شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقی که تخصص ایشان مردم شناسی است و استاد دانشگاه در واشنگتن هستند می باشیم. جناب آقای برقی، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و بر شنوندگان خوب شما.
جناب برقی، در مورد فراخوان هیئت هماهنگی برای برگزاری اعتصاب قضا در نیویورک که من به قسمتی از اون اشاره میکنم، هیئت هماهنگی اینک اعلام می‌دارد که گروهی از هممیهنان شما از ساعت 9 بامداد جمعه 14 جولای به نشست و اعتصاب قضا در برابر ساختمان سازمان ملل در نیویورک خواهند پرداخت و اعتصاب قضای خیش را تا ساعت 5 پس از نیمروز یک شنبه 16 جولای ادامه خواهند داد. آقای اکبر گنجی نیز از بامداد روز شنبه به این اعتصاب قضا خواهد پیوست و در مراسم اختتامیه‌ای به اعتصاب قضا پایان خواهد داد. ما از یکایک شما هممیهنان ارجمند درخواست می‌کنیم که با یاری، همکاری و پیوستن به این مراسم صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانید. حالا با توجه به اینکه شما یکی از سخنگویان این هیئت هماهنگی هستید، میخواستم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید که این هیئت هماهنگی چگونه تشکیل شد و چه خواستهایی داره و چه وظایفی رو انجام خواهد داد. البته در پایان این فراخوان اومده که سخنگویان هیئت هماهنگی فاطمه حقیقت‌جو، منصور فرهنگ، محمد برقی، محمد امینی.
من اشاره بعد بیشتر توضیح خواهم داد سر هدف کلی این قضیه اون قسمت دوم، ولی برای جهت اطلاعی اول بگم که آقای گنجی در سفر اروپا که بودن حدود سال و هفته قبل اعلام کردن که من با آمریکا که میام و این از جمعه شنبه و یک شنبه رو اعتصاب قضا میکنم، که البته ایشون جمعه رو در انگلستان هستن و بعد از انگلستان پرواز میکنن که به اینجا شنبه میرسن. مقابل سازمان ملل همین کار انجام میشه.
بله.
در برای اینکه هماهنگی بشه، چون میدونید بالاخره آمدن یه جمعیتی در اونجا نیاز به یک ارگانیزیشن و سازمان داره برای اجازه گرفتن، پزشک داشتن، حساب امکانات برای آدم هایی که در اونجا اعتصاب میکنن یا میان برای همدردی، جا گرفتن، اطلاع به روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها دادن و به هر حال همه کارهای دیگری که انجام میشه، به ویژه که آدم ها از شهرهای مختلف میان و حتی از کانادا میان و غیر از این ها یک هماهنگی احتیاج داره.
بله.
یک مجموعه در اینجا برای بچه های علاقمند که به صورت داوطلبانه این کار را انجام دادن شکل گرفت برای نظم دادن به این مسئله. این یک علاوه بر این که این یک پوششه سراسری به صاحب هماهنگ کننده هست، در بسیار از شهرها خودشون یک کمیته باز دوباره محلی شکل دادن. مثلا ما در واشنگتن یک کمیته محلی داریم، در نیویورک یک کمیته محلی هست، در کانادا هست، در آتلانتا هست و در این شهرها هستش. این هم کمیته است که هماهنگ میکنه این مسئله رو در سطح کشوری و بالاخره در اونجا این مجموعه رو در موقع اجراش در اون در نیویورک هماهنگ بکنه با هم دیگه.
بله.
و این کمیته اعضاشون که اعلام شده و این هم 3-4 نفر هم قرار شده سخنگوی اون مجموعه باشند و در طول اون 2-3 روز قراره که کسانی که از تا به حال استقبالشون خوبی بوده از جاها مختلف که میان اونجا، بعضی ها اتوبوس گرفتن میان یا مینیبوس گرفتن میان یا ماشین شخصی میان، بعضی هم پرواز خواهند کرد که میان در اونجا. این دعوت هم دعوت عامه از همه مردم خواسته شده که بیان. این کمیته هم فقط هماهنگ کننده این مسئله است و دعوت کننده یا خود آقای گنجیه که آقای گنجی گفتن که من میرم اونجا هر کسی میخواد بیاد و هدفش هم اینه که این زندانیان سیاسی که در ایران هست و این نظام واقعا بدون توجه همطور بیدادگرانه میگیره و چیز میکنه در زندان ها نگه میداره، فشار بیشتری بیاریم تا اینکه این صدا رو به جهان برسونیم. و خوشبختانه تا اونجایی که من اطلاع دارم این دعوت در بسیاری از نقاط جهان از جمله بیشتر کشورهای اروپایی همین کار اون دعوت رو بگرمم لبه گفتن، اونا در شهرهای خودشون و در کشورهای خودشون برنامه گذاشتن. در ایران هم در حد نسبتا وسیع این کار داره انجام میشه و مثلا گروه ها و افراد اومدن در شهرهای مختلف دوباره این کار رو دارن میکنن که به این مجموع بپیوندن. ما امیدواریم که این یک حرکت سراسر و فراگیر باشه.
بله، در تایید فرمایشاتون من دیدم که بسیاری از نیروهای ملی و همینطور حرکت های دانشجویی از این فراخوان حمایت کردن.
بله، الان در ایران هم ما در جریان هستیم که در حد وسیعی داره این کار انجام میشه در شهرها مختلف. در اروپا هم که من میدونم که بیشتر شهرها و کشورها دارن این کار رو انجام میدن.
خیلی سپاسگزار. جناب برقی، میخواستم از شما این سوال رو بکنم که آیا شما تفاوتی بین سفر آقای گنجی به خارج کشور و برای حضور در میان هموطنان و همینطور با گفتگوهایی که تا به حال داشتن و ما هر روز شاهد تغییراتی در این گفتگوها هستیم با دیگر کسانی که به خارج اومدن و سعی کردن که فعالیتی داشته باشن میبینیم؟
نکته بسیار مهمی را شما بهش اشاره کردید و اون این که یک عده‌ای از حول حلیم توی دیگ افتاده بودند که بیشترش هم به دلیل این بود که شخصیتشون ضعیف بود. در طول این سالها دو تا خب اندیشه در دوران جامعه بود. یه اندیشه این بود که گفت کس نخواهد پشت من جز ناخونه انگشت من. ما بیباید از درون ایران مبارزات خود مردم ایران مستقل از هر نیروی شکل بگیره و عمل بکنه که یه بخشی وسیع پایگاهش در درون کشوره، خارج از کشور به عنوان حمایت کننده و رساننده این صدا و همیار و همراه و مجموعه کار بکنه. در این زمینه هم بسیار موفق بوده، طوری که سراسر دنیا این مسئله مبارزات مردم ایران مورد توجه قرار گرفته و همگان بر این تکیه داشتند و اعتبار کردند. من بارها گفتم عملکرد خارج از کشور هم فوق العاده عالی بوده تا به حال و علتش هم اینه که شما این همه جوایزی که شما میبینید که به این مبارزین داخل از کشور داده شده از تا سطح جایزه نوبل و همه اینها با این حاصل تلاش خارج از کشور بوده.
بله.
چون صدا رو کسی که میتونسته به بیرون برسونه خارج از کشور بوده. بارها من اشاره کردم این جریان دادگاه میکونوس که نظام رو مجبور کرد تا به جایی که آقای خاتمی رو بپذیره و خود آقای خاتمی گفت من اومدم که نظام رو نجات بدم از این مسئله. اینها همین که الان آقای مرتضوی اومد و فرمجوش رو سرا کنه برگرده،
بله،
خانم کاظمی رو که به این مسئله کشیده شده و این فشاری که روی نظام ایران در حد بالایی هست، این خب همه حاصل مبارزات خارج از کشوره. مبارزه داخل کشور نقش خودش رو داره، مبارزه خارج از کشور نقش خودش رو داره و در نتیجه این دست دادن این دوتا به هم دیگه حاصل این شده که یک هماهنگی خوب انجام میشه. خب مثلا یه نمونهش همین کار خودتونه، صدای داخل رو به خارج میرسونید، صدای خارج رو به داخل میرسونید و اینها رو مثل ظروف و مرتبطه به هم متصل میکنید و نتیجه تر این میشه که اگر اونجا یکی در زندان هست، اگر بلنگوی شما نباشه صداش به جای نمیرسه. همینطور که ما مقایسه بکنیم این جریان رو مثلا با زمان شاه که وقتی که کشتار هم میکردن توی که نسل جوان یادش نیست، بیژن جزنی و امثال هم بود،
بله، بله.
اصلا صداش تو سالها هیچ کسی خبر هم نداشت که چه اتفاقی افتاده در دور زندان. آدم هم میپوسیدند و میرفتند.
بله.
بنابراین این دوتا جناح به هم بستگی دارن، با هم در همکاری میکنن و موفق بودن. چه ادهی که صبرشون کمه و اون که فکر میکنن که آقا پا چی شد، آقا ما که پیروز میشیم، پا چه نشدیم، چرا بلا نشدیم، این حرفا. از بین اینها که صبرشون کمه، یه داشون منافع هم دارن که آقا چیزی هم گیر ما بیادیم وسطه. از بین اینها خیلی هاشون اصلا حوصله یه زحمت کشتن هم ندارن، خصوص تو خارج نشستن و میخوان به نابی برسن. مجموع اینها به دریوزگی به نیروهای خارج از کشور رفتن، یعنی نیروهای دولتهای دیگه رفتن.
بله.
و این دریوزگی رو من از دو سه سال قبل هر وقت صحبت میشد همسال من میگفتیم که آقا این ملت یک سابقه تاریخی داره، استقلالش براشون مهمه. اگه شما این گولو میخورید که فکر میکنید که میگن مثلا مردم میگن ای کاش آمریکا بیاد از اینجور چیزا، این در حقیقت یارو دلش از نظام پره، از این حرفا میزنه، ولی به مجردی که پای نیروی خارجی بیاد توی کار، این به لجن کشیده میشه.
بله.
ما در طول روند تاریخی ما نگاه بکنیم، هر زمان هر آن کسی، هر حکومت از ما، هر دولت از ما وابسته به خارج بوده، در حافظه تاریخی جامعه ما مطروده.
بله.
یک نمونه شما نمی‌شناسید که هنوز از تقی‌زاده با این مبارز بزرگ زمان مشروطه که واقعا این همه مبارزات زمان مشروطه، آنچه که ازش مود نام بد بود.
بله، کاملا.
و امثال تقی‌زاد، فروغی، غیرالبلاک، همه اینها که رفتن، رضا شاه، خود شاه، ولی مصدق از اون وقت موند و یارانش.
بله.
یعنی این وابستگی رفتن به سراغ بیگانه، این هیچ نیروی بیشتر از مجاهدین کشته نداد و مبارزه نکرد. این کار ناپذیره.
بله.
داشته باشیم مجاهدین رو یا دوست نداشته باشیم، مجاهدین وقتی که رفت براق که آقای بنی‌صدر، خب این فرقشون بود. آقای بنی‌صدر ایستاد، مجاهدین رفت و ایشون گفت من دیگه این نمیتونم تحمل بکنم. مجاهدین رفت در اون گردابی که به مزدوری کارش تمام شده، حالا دیگه باید هر جوی بهش میگن، به هر سازی که میگن برخصه، ملت هم متنفر از آبستگیش. آقای بنی‌صدر با تمام تبلیغات منفی که در مقابلش انجام میشه، به عنوان یه فرد محترم برای خودش و یه شخصیت محترم جامعه مونده.
بله.
جامعه ما جامعه ایش که البته این فقط جامعه ما هم نیست.
بله.
هم بتونن تو کنم، فقط هم جامعه ما نیست، حتی افغانستان من احمد هم شنگه ترزای برای اینکه محبوب بشه با امریکا میتازه.
بله
یعنی ملت نمیخوان، عراق این همه داره مقابله میکنه. به هر حال یه موقعی این یه مش به ویژه جوانها، نه غیر جوان، چون
بله.
تجربه تاریخی نداشتن و همطور خودشی بیغرز کفا بعضی های خیلی محدودش اومدن رو گفتن که آقا امریکا امریکا، همون موقع میگفتیم ما نمیدونه اینها در حافظه تاریخشون اینه که به مجردی که شما به نوکری غرب برید، خود اینها اولین کسانی هستن که اینها رو رد خواهند کرد.
کاملا درست.
ولی یه عده ای که همچی که عرض کردم جاه طلب بودن، فرصت طلب بودن و واقعا هم جاه طلبی ها و چین ها و نفرت هاشون کشیندشون توی آغوش این چیز غرب، هر کدامشون اومدن یکی پس از دیگری در این گرداب مردن، یک دونه از اینها از این لجنزار نتونست بیاد بیرون. شما یک شخصیت رو در همین دوره 27 ساله ما نمیشناسید که انگ بیگانه روش نخوره تمام نشه.
بله.
ما از آقای پاکترین اینها مرحوم تیمسار مدنی بود.
بله زنده.
40-50 سال مبارزه از سران جبهه ملی، آدمش که مقام تیمسارش و فرزوف که همه رو بر سر اعتقاد داشت، جانش هم از بساب بارها به خطر انداخت سر این قضیه، همان که یک بار اومد به غرب متصل شد دیگه هرگز نتونه از این نجات بده کنه و خدا بیامرز خودش میکنه این بزرگترین اشتباه زندگی من بود و هیچ وقت از این نجات پیدا نمی کنم.
کاملا.
یکی داستان حالا رضا پهلوی اینها تمامه، این بر بچه هم که آمدن اینجا همه اینها یکی که اگر خورد آبروی هم داشتند اومدن اینجا خراب شدن. این تجربه تاریخی ماست. ما از مشروطه دیدیم که بلای سرمون اومد، از دوران رضا شاه دیدیم، حتی اگر این نسل جوان اینا رو ندونه حافظه تاریخی فرق میکنه با آگاهی تاریخی.
کاملا درست.
ما الان هنوز کوروش رو تو ذهنمون داریم، انوشیروان تو ذهنمون داریم، نادر رو داریم، نمیدونم شاه اسماعیل رو داریم، دوران صفویه رو داریم که همون شیعه ایست که الان حاضر شد. حالا اگر از اکثر مردم بپرسید که اطلاع تاریخی را جمعه بودن که اطلاع تاریخی ندارند، چه سالی، چه موقعی، چه اتفاقی، چه قرنی، اینا رو هیچ کنون نمیدونند.
بله.
ولی این که نمیدونند دلیلی نیست که در حافظه تاریخی ما نباشه. حافظه تاریخی همینه که خصوصیت ملت ها رو شکل میده. یعنی مثلا ملت ما با ملت عراق ما هرگز یکی نشدیم. حالا اگه مردم بپرسی چجوری، که نمیدونن که چجوری، که
بله
چجوریش نمیدونن، ولی میدونن که ما جز عراق نشدیم. حافظه تاریخی ستم دیگه بیرحمانه سرکوبی که عراق در موقع فتح ایران کردن، از 90-100 تا آدم بپرسید 99 تا شخصان نمیتونه هیچ نشانه تاریخی به شما بده، یادش نمونه که چه، نمیدونه، اطلاعات نداره. واقعا شما مثلا 7-10 نفر مثلا اسم قادسیه رو شنیده باشم، واقعا مثلا نشیندن اینا رو. ولی این که نشیندن دلیلی برای این نیست که هی نگن که پدر ما رو در نیاوردن، کتاب خونه همون آتیش نزدن. بزنید این و همیشه بین خودشون و اون مجموعه یک جدایی از این بابت میبینن. حافظه های تاریخی میمونه. بنابراین اگر من 1400 سال قبل، 2000 سال قبل، 3000 سال قبل جز بیاد شخصیت منه که هنوز میگم که نمیدم اعلامیه کوروش هم تو اعلامه و بشر بوده، نمیدم شعر سهلی توی چیز توی سازمان ملل، این همه چیزهایش که تو حافظه تاریخی ماست دیگه و شکل دادن شخصیت ماست. اگر الان از مردم بپرسید حافظ که بوده، سعدی که بوده، نمیدونیم که بود.
بله.
چیز حافظه تاریخی جامعه است و ما بخشی از حافظ و سعدی و اینا رو همه رو جز شخصیت رو میبینیم، از جمله حکومت هامون و قرزال و اینا. این مردم گاه اشتباه میکنن، فکر میکنن که چون تاریخ رو نمیم، مثلا اطلاعات ریز تاریخی نداریم، پس حافظه تاریخی هم به اون شکل نداریم. نه، حافظه تاریخی اینه. حالا این که ما 3000 سال قبله، وقتی که یا 1500 سال قبله، ما که بنابراییم چیزی که مثلا 40 سال قبل اتفاق افتاده، یعنی کودتای 28 مرداد، یعنی انقلاب مشروطه که میره به دامن بیگانگان، اینی که نیروهای انقلابی ما در دوران مشروطه در اثر ناآگاهی، چون هنوز تجربه با غرب اون شکل نداشتن، رفتن در سفارتخونه انگلیس نشستن و بین انگلیس و آمریکا به بازی گرفته شدن و حاصلش همون گندکاری هایی که در آمد و شد.
بله.
اینها توی حافظه تاریخی جامعه هست. بدونیم که حافظه تاریخ جامعه از مشروطه یادشه که مثلا اکثر خوب آدم ها خوب میدن، یه آدم مبارزه تو نام ستارخان.
بله.
برای زندگیش بپرسیم چی نمیدونم چی کار کرده.
بله.
ولی اون تصویر رفته، تصویر این که او یه آدم های بودن اونجا میزدن و میکشتن و به نوکری بیگانه میرفتن، یه ده آدم ها بودن که مستقل بودن مبارزه میکردن. این حافظه یه تاریخی جامعه است. در بعد هر وقتی که شما این رو غافل میشید ازش، ما فکر میکنید که آقا من پرفته میرم آمریکا میاد اینجا و نجاتم بدم میده مسئله. این خود آمریکا چون سابقه تاریخی نداره بازاره نمیفهمی این رو.
بله.
و همه لد رفت تو عراق و تو عراق گیر کرد و اولش فکر کرد که نیروهای مثلا بن لادنی در مقابلش دست دادن، بعد مدت کشید که نه آقا مردم عراق میستن، بعد گفته سپاهیان صدام ایستادن، فقط هم دروغ نمیگفتن چون باورم میکرد دیگه رو.
بله بله.
بعد دید نه آقا مثلا سپاهیان صدام نیست که خود اهل تسنن ایستادن، بعد فکر کرد سنی ها چون قدرتشون از دست دادن ایستادن، بعد دید شیعه ها مقابلش ایستادن، و آقا شیعه هم که قرار بود که ما نجاتشون میدادیم که، ولی اینا چرا مقابل ما ایستادن؟ نمیتونست بفهمه که یک ملتی که برای خودش سابقه تاریخی داره و به ویژه ملتی که کهنه هستن غرور ملی دارن، این غرور ملی بسیار بسیار برای ما مهمه. ما هنوز وقتی که میگیم کوروش، وقتی که میگیم ساسانیان، وقتی که میگیم که این واقعیت دیگه، از این غرور داریم دیگه، همه این ملت دارن این رو دیگه.
بله.
بونه ترستن این رو دارن. شما جالبه براتون عرض میکنم در مغولستان کسی که مثل امامزاده هست به قول معروف و بسیار بسیار مورد احترامه و حتی الان در واشنگتن دارن تلاش میکنن که سفارت مغولستان مجسمه اون رو بسازند و در واشنگتن اجازه بگیرن بذارن، چنگیز خان مغوله.
بله.
چنگیز خانی که فقط در ایران نیست که ایشون ما
غارتگر و تجاوزگر
میدونیم، همین رو در مورد هندی ها میگن، همین رو در مورد اروپایی ها میگن.
بله.
همین رو در مورد چینی ها میگن، مال ما نیست. سراسر دنیا این آدم به عنوان یک آدم جنایتکار خونخوار مطرحه.
بله.
ولی همین آدم در مغولستان افتخار تاریخشونه. چرا؟ برای اینکه برای یک بار این کشور ناچیز رو این تونسته به یک امپراتوری برسونه.
بله.
این غرور ها هست جز ملت ها. حالا اگر این ملت ها رو شما بگید بخواد برید مثلا تو عراق آمریکا بیاد اونجا، عراقی اصلا معتقده که با شعورتر از آمریکاییه، میگه تو 200 سال پیدا شده، من 3000 سال هستم.
بله.
برای خودش غروری قاهره، اون نمیاد تن بده به یک بیگانه ای که بالاخره اون بیگانه که میاد اونجا اصلا لازمه این که بتونه فتح بکنه، یعنی که معتقد بشه طرف مقابلش داخل آدم نیست.
بله دقیقا.
اگر نباشه که نمیتونه حمله بکنه.
بله.
که اینه که
به قصد تنبیه اون میاد دیگه،
اصلا عمدتا از بالا نگاه میکنه.
بله.
این واقعیت دیگه از بالا نگاه میکنه، چون خودش رو ابرقدرت میبینه و اون یکی رو اصلا اگه نباشه که نمیره فاتح بشه.
دقیقاً
هیچ کشوری نیست که فاتح باشه و معتقد باشه کشوری که فتح کرده مردمش آدم های وشوری هستن.
بله.
و نمیشه مثلا انگلیسی اگه میره آفریقا رو میگیره یا میاد هند رو میگیره، انگلیسی هندی رو چجوری بهش نگاه میکرد؟
دقیقا
یه موجود بی حرفشیه. هندی که خودش به خودش اینجوری نگاه نمیکرد، هندی فکر میکرد که وقتی تو توی هیچکی نبودی توی اروپا توی جنگل ها میچرخیدی، من سرمدان 3000 ساله داشتم.
بله.
وقتی که شما اینجا دیدید آمریکا و که راجع به چینی ها، وقتی چینی ها اینجا از این 20-30 سال اخیر بذارید، وقتی چینی ها در بعد به شروع آمریکا، چینی ها هم که اینجا می اومدن، هیچ جای آمریکایی ها و این اروپایی ها چینی ها رو داخل آدم نمی دونست. اینا معمولا به حمله می رفتن چایناتان درست میکردن
دیگه،
جز آدم نبودن، در هیچ نظام اداری هم اینا رو راه نمی دادن. در یک سمت هم اینا در طول این مدت 300-400 ساله نگرفتن. مثلا چینی نمیتونست بیاد داخل بازی، داخل آدم نبود که بیاد، از سیاه هم به نظر اینا پایین تر بود. این خاصیت انسان غالبه.
بله کاملا زورگو.
و این بالاخره خود رو گردنش کلوف میدونه دیگه، زندگی شخصی هم هست دیگه. بنده اگر قدرتم خیلی زیادتر باشه و بتونم شما رو کاملا سرکوب بکنم، من برای شما نمیتونم احترام، اگه در دلم شما رو قوی میدونستم که نمیتونم این کارو باهاتون بکنم دیگه.
بله.
بنابراین میدیدن این کشورها که میری به تحقیر نگاه میکنه. شما تمام این سفرنامه که اروپاییانی که به ایران اومدن رو نگاه بکنید، در تمامشون این اصلا من وارد حق و ناحق داشته میشم که درست دیدن یا بد دیدن رو فراموش میکنم.
بله بله.
ولی تمام اینها ما رو یک ملت دروغوی بدجنسی بی ارزه تنبل بی خاصیت بی شعور میدیدن.
بله
درست.
بله.
اصلا من فرض میکنم درست بینن، من هیچ کار ندارم سر این داوری بکنم. خب ولی ما ملت خودمون که خودمون اینجوری نمیدیم که.
بله.
طبیعتا وقتی که یک نیروی میخواد بیاد بر ماها غلبه کنه، او ما رو اینجوری میبینه.
بله.
یعنی الان ملت آمریکایی که میره عراق رو میگیره، عراق رو چی میبینه؟ میگه یه مش عرب پابرهنه بیشعوره احساساتی کلخره نادان.
بله.
این در ذهن هر سرباز آمریکایی هست. اگر در ذهن متفکرین مستشرقین که با سواد دانشگاه رفته آگاه قرزاک حفاظن کنت و گوبینو اینا اگر اینجوری میدیدن، شما از یه سرباز ساده آمریکایی چه انتظار دارید؟ معلومه که ما رو بدتر از این میبینه. خب این میره اونجا در اون کشوری که او خودش رو وارث تمدن‌های بزرگ میبینه. خب این اولین قضیه در درگیری دیگه.
بله.
حالا اینهایی که از این مسئله غافل بودن، فکر میکردن به اسم، چون بچه حالا چون اسم دانشجوها سرسدا شده بود و جوانان چی شده بوده، اینا فکر ای آقا ما خوشیم میایم اینجا و میشیم اونجا بر خودمون گنده ای میایم.
بله.
و حالا به خصوص که کرایی هم تو کلشون بود و شلپی هم تو کلشون بعضیشون بود و این حرفا و این اومدن اینجا به دریوزگی. حاصل این دریوزگی، من به چند نفرشون گفتم، گفتم آقا شما میاد اینجا، بعد 4-5 ماه تبدیل میشه به یه نفری که رزومه دستتون این برای ما برید که یه جایی 2000 دلار حقوقتون بدن یا ندن، تازه میتونید تو رقابت. اولش که میگه یه اعتباری داری چون غریبه یا تازه یا فکر میکنن یه چیزی داری، به بچه هاید میکنن از یه چیزی اگه داشته باشن میگیرن، بعد تماشون میلو به کارت میشه که مثل آدم های دیگه بی حرفش و پوچ. و حاصلش هم نتیجهش این شده که خب خیلی جالبه دیگه، الان شما نگاه بکنید بین تمام اینهایی که به خارج اومدن، یک نفر تو اینها تونسته به بالاترین مرز برسه که رفته آقای معاون رئیس جمهورم دیده و این آقای فخرآور.
بله.
یعنی بیمایه ترین بیارزش ترینی که اصلا در درون ایران هیچ کسی نبوده، آدمی نبوده، اصلا چیزی نبوده. حالا علی افشار محسن سازگار
بله
چون کسی بوده،
بله افشاری سالها سابقه مبارزه داره.
این آدمی که این آقای علی افشاری باید خوش صد بکنه دیگه.
بله
دیگه آقا جانم، پس معلوم میشه که من اصلا شخصیت مبارزات هم حرفش نداره اینجا. اگر اینجا علق پامشو میاد اینجا میره تا پلوچینی، بنده به هیچ جای نمیرسم تو مسئله. معلوم میشه که اصلا ما کسی روی خصوصیت من و مبارزات من و روابط من حساب نمیکنه. این یه نوکری میخواد که اگر اون که نوکر تره
بله کامل
همونه میخوادش
کاملا.
حالا آقا فخر آور کسیه که در مصاحبهش، این مرد شالاتان در مصاحبهش که هست در اینجا چون روزنامه های خارجی همه چاپ شده،
بله
میگه که بیاد ایرانم بمباران کنه. و همین آدم وقتی که میاد پای مصاحبه تلویزیونی توی برنامه کانال یک
شهرام همایون
که اون هم بی دلیل نمیاره این رو، بلکه بله. اونم از جنس همینه،
دقیقا
میخواد اینا پاکش بکنه، اصلا میگه من اصلا هم چه حرف نزدم. چرا ایرانی ها تهمت میزنن؟ بابا این چاپ شده، این مدکه فکر میکنه که تو ایرانه که یا جای دیگه است که این مسئله چاپ نشده است. اینجا همه چی چاپ شده است. بعد شما میتونید بری یه انگوش بزنید تو اینترنت، این صفحه روزنامه میاد جلو نقل کرده تو. تو اگر دروغ میگه بعد بری به اون روزنامه بگه چرا دروغ گفتی اینو.
کاملا
همون روزنامه که خبر دیدن رفتن تو رو به چینی داده. بنابراین مثلا آقای سازگارا یا همه این افراد حساب کنن ببین آقا من با این اعتبارم اومدم
بله.
و من افتادم تای خط آقای افشاری هم باید همین حساب بکنه دیگه.
کاملا درست.
چرا؟ برای که در اینا هنوز رگه های اصالته. این نظام ازش هر چه تو نوکر صفتتر باشی
بله
بری پلوی آقای پر که تر بساب تئوریسین یا طراح حمله به چیزه به خاورمیانه است
بله
به عراق که خیلی هم مدافع رفتن به ایرانه، حمله به ایرانه. تو بری پلوی لجن ترین بخش اینجا و بعد هم اگه هر کاری تو بگی هم من میکنم
بله
اون وقت تو رو میبرند بالا. ها مرد حسابه که توی مطور اصول داره کجا میری دیگه؟ این فرقی که بین آقای گنجی و این هاست. آقای گنجی که اومد اینجا از اصلا اولا راهی که انتخاب کرد اینا همه بی دلیل نیست که آدم ها به این راه رو میرن. نرفت با نیروهای نوکر صفت اینجا که با دستگاه سلطنت بودن یا با تلویزیون های اینجوری بودن یا آقای آقای ممسالا بودن، نرفت با اونا.
بله
اومد با نیروها مترقی و چون بالاخره کسی که از ایران میاد فضای اینجا دستش نیست، همونطور که ما میریم ایران فضای ایران دستمون نیست، ولی اگر اینجا با نیروهای سالم سر کار داشته باشی خطاهات رو یا اشتباهات رو که انجام میدی مرتب تصحیح میکنن برات.
کاملا
بهت میگن که آقا یاد باشه پلو اونجا که آدم که میری پلو برغه نره تو شهر اونجا ها.
بله
این که بخه برغه کارنامه داره، اون که از ایران میاد که برغه کارنامه برغه نمیدونه چیه.
بله
درست. اینی که خب ما میبینیم که این هر چه اومد جلوتر اصلاح شد، برای که من واقعا روزهای اول شاهد بودم که از شهرهای مختلف آمریکا و اروپا مرتب همین کار با آقای سازگاران هم کردن نکردن واقعا مرتب تماس گرفتن و هی بهشون اطلاع دادن آقا مواظب باش اون چی میره تو چاله، آقا مواظب باش اون میره تو چاله، گفتن اینجوریه اینجوریه. این وقت انسان یعنی نیست که من معتقد نیستم یا آدم هایی مثل این سطح ناگاهن راهی رو میرن.
کاملا درست.
مردم بهشون میگن، بهشون میگن اینه اونه و بعد انتخاب میکنن دیگه.
درست.
چون با مجموعه درستی رو انتخاب کرد که با مجموعه درستی بره، نتیجتا دامنه خطاش کمه.
درست.
و هی هم که اومد جلو به نظر من درست تر انجام شد و این آخرین کاری که کرد که به نظر من یک واقعا شاهکار سیاسی بود، فوق العاده خوب بود، چون بخیر اینجا که میاد ایشون اعلام کرد من هیچ مقام دولتی رو نمیبینم.
بله
هیچ مقامی. استعدادش هم بسیار زیبا بعد توی مطلبش که من اوائلی که اومدم این پختگی رو ندیدم درش، بعدی که مدتی دو ماه موند یکی دو ماه موند هی پخته تر شد. من آخریش که خیلی پخته تر بود که اش گفتن چطور مندلا و اینها میرفتن مقامات رو میدیدن شما چرا نمیرید ببینی، که مندلا یه نیروی اجتماعی رو در اونجا و یه حزبی رو نمایندگی میکرد، گاندی یک کسی رو نمایندگی، یک مجموعه مبارزات رو نمایندگی میکرد، اونها خب باید برن با دولت ها بشنن به گفتگو، من کسی رو نمایندگی نمی کنم که برم. خب این با پختگی روز اولی که اومدن نداشتم
بله.
اون مقاله قرمه سبزی اینا رو نوشتن نداشتن دیگه، هی پخته تر و پخته تر و پخته تر حرکت کردن برای اینکه آدم های درست تر انتخاب کردن. ولی این طبیعتا داشت خود خود می رفت که این مثل هر چیزی دیگه عادی بشه دیگه، بعد
بله.
زندگی دارن بعد یادشون میره دیگه
بله.
و شاید چند شهر میرن و سخنرانی میکنن، حالا اگر به دولت ها نخوان برند بنابراین مثل دولت هم نرن سرصدا هم از خبر میره بیرون دیگه
بله.
از ایرانی و فرض حقوق بشری هست که در اینجا هم صدایی از اینا جایی شلی نمیرسه، برای که امکانات رادیو تلویزیون افا دست اون نهادهاییست که با حکومت ها معمولا سرکار دارن یا لاگه اسرائیل هم و تلویزیون کنفا که ایشون خب با همه اینا خطشی کرده بود دیگه، تو بخش فارسی هم که ایشون با بخش سلطنت و خطشی کرد تبایتن خیلی از این رادیو تلویزیونه که اونجا نونه هاشون یا به نوعی دلبستگیشون میاد قطع کردن، این میرفت که فهم چیز بشه کم اثر بشه
بله میرفت که فراموش
بله. ایشون وقت این واقعا کار بسیار زیبا رو کرد و یه مرتبه این مسئله اعتصاب قضا رو داد و الان با فاسخی که فراگیر داره در سراسر جهان داده میشه بین جامعه ایرانی و من تا اونجا که میدونم نیروهای مترقی کشور دیگه هم کم و بیش به این مسئله توجه کردن، این داره این حرکت رو زنده میکنه.